رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شنوندگان ارجمند سلام، امروز دوشنبه 20 ایونی سالی 2016 میلادی است. مجله شامگاهی را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را طوری معمول با خبرهای عالم شروع میکنیم. بر اثر حمله مرتلبانه در شهر کابل 14 محافظ سفارت کانادا کشته شدند. تهران میگوید که از حمله های تروریستی از سوی جانبداران گروه دولتی اسلامی جلوگیری کرده است و مسکو و کاریلیا در سوگ کودکان در کل جان باخته نشستند. تفصیل خبرها. وزارت امور داخلی افغانستان درباره کشته شدن 14 محافظ از نیپال بر اثر حمله مرتلبانه یک ستیز جوی طالبان در شهر کابل خبر داد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت گفت در این حمله که صبح بر وقت 20 ایون روی داد 8 نفر دیگر مجروح شدند. یکی از زخمیان به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که محافظان از نیپال برای تامین امنیت در سفارت کانادا سفر بر شده بودند، در حالی که محافظان از قرارگاهشان در کنار شهرهای کابل جلال آباد بیرون شده سواری میکرو اوتوبوس می شدند، مرتلب به آنها نزدیک شد و مواد ترکنده را انفجار کرد. سخنگوی جنبش طالبان ذبیح الله مجاهد در توییتر نوشت که هدف حمله مرتلب اشغالگران خارجی بودند. مقامات ایران میگویند که از چند حمله تروریستی از سوی جانبداران گروه دولتی اسلامی جلوگیری کردند. علی شمخانی رئیس شورای امنیت ملی ایران روز 20 ایون با خبرگزاری ایرانی ایسنا گفت که یک گروه جانبداران گروه دولتی اسلامی در تهران با اتهام تهیه حمله های تروریستی در چند منطقه کشور بازداشت شدند. با گروه افرادگره های سنی مذهب شامل بودند که به مذهب شیعه نفرت دارند، گفته است علی شمخانی. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا ماه مارس سال روان اظهار نمود که جنگ گروهی دولت اسلامی علیه مسلمان های شیعه نسل کشی یا گنوسید است. مجلس نمایندگان آمریکا هم ماه مارس عملکرد دایش علیه بعضی از گروه های قومی و مذهبی را گنوسید نامیده بود. کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که سال 2015 تعداد رکوردی آدمان بر اثر نزاها منزلهای خود را ترک نمودند. بنابر گزارش سالانه این نهاد که روز 20 ایون نشر شد، ادامه جنگ ها در افغانستان و سوریه سال گذشته 65 میلیون و 300 هزار نفر را بی خانمان و آواره کرد. سال 2014 تعداد افرادی آواره و بیجا شده تقریبا 60 میلیون نفر بود و این رقم رکوردی پس از ختم جنگ دوم جهان محسوب می شد. در گزارش کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته شده است که سال گذشته به حساب میانه هر دقیقه 24 نفر و هر روز 34 هزار کس برای ترک منزلهای خود مجبور شدند. مؤلفان این گزارش از رهبران اروپا و دیگر کشورها خواستند که به خاطر جلوگیری از ادامه این روند برای ختم هر چه زودتر جنگ ها در افغانستان، سوریه و دیگر کشورها تلاش کنند. کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان همچنین هشدار داده است که بحران مهاجرت در اروپا باعث بالا رفتن سطح نژاد پرستی در این قاره شده است. جنازه کودکانیم در یک کولم در جمهوری کاریلیا غرق شده روز 20 ایون توسط هواپیما به مسکو آورده شد. در این باره وزارت حالتهای اضطراری روسیه روز دوشنبه خبر داد. بر اثر غرق شدن دو قایق در کول سیاموزرم در جمهوری کاریلیا روسیه 14 نفر، 13 کودک سنشان از 12 تا 13 ساله و مربی آنها به هلاکت رسیدند. دست کم 10 نفر از کودکان جان باخته از خانواده های فقیر و یتیم خانه های شهری مسکو بودند. یکاترین بکتیمیرو یک مسئول وزارت حالت های فوق العاده کاریلیا گفت گروه عبارت از 49 نفر روز شنبه برای قایقرانی رفته بودند و هم دوچاری طوفان شدند. در کاریلیا و مسکو روز 20 ایون روز ماتم اعلان شده بود. کمیته تفتیشات روسیه در رابطه با این حادثه از روی اتهام تامین نکردن بی‌خطری که باعث مرگ دو و از این بیشتر آدمان شده است پرونده جنایی باز کرد. این بندی کدکس جنایی روسیه تا 10 سال محرومیت از آزادی را پیش بینی کرده است. در رابطه با این حادثه تا حال 5 نفر بازداشت شدند. شنوندگان ارجمند برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً رو آورید به سامانه اینترنتی ما با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tg و حالا توجه کنید به یک آگهی.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هادبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم و حالا سرخط گزارش و صحبت و بررسی های کمکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما تهیه کردند. فرار از محبس آیا پیشکی طرح ریزی شده بود؟ دادستان ولایت سوخ تحقیق قضیه فرار سی محبس از زندان شهر خوجند را آغاز کرد. باز یک ترکش در کابل، حکومت افغانستان تا کجا توانین جلوگیری از حمله های انتحاری را دارد؟ و امام علی رحمان محبوب فارسی زبان ها کدام تصمیم های رئیس جمهوری تاجیکستان و با چه دلایل با ایرانی ها و افغان ها خوش می آیند؟ دادستانی ولایت سوخ تحقیق قضیه فرار سی محبوس از مؤسسه اصلاحی رقم 3 شهر خوجند را آغاز کرده است. قضیه فرار محبوسان سر و صدای زیاده برانگیخت و از جمله گفته شد که آنها می‌خواستند با روسیه رفته با گروه دولت اسلامی بپیوندند. اکنون دادستانی باید با سوال‌های زیاده از جمله با سوالی که آنها چگونه نقشه فرار را کشیدند و کی به این محبوسان کمک کرده است پاسخ پیدا نماید. یادآور می‌شویم این دومین حادثه پرسر و صدای فرار از زندان‌های تاجیکستان است. 6 سال پیش 25 محبوس که یک سر به دست داشتند در فعالیت‌های افراط‌گرایانه و قصد آشوب علیه دولت عیبدار می‌شدند، بعد از بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در شهر دوشنبه فرار کردند. در عملیات ویژه بعضی آنها بازداشت و چند نفرشان کشته شدند. از شهر خوجند خبرنگار رادیوی آزادی معصوم محمد رجب گزارش می‌دهد.
یک منبع نزدیک به تفتیش این قضیه 20 ایون به رادیوی آزادی گفت که در رابطه به فرار سه محبوس از مؤسسه اصلاحی رقم 3 شهر خوجند بر اساس ماده 365 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی گریختن از حبس پرونده باز شده است. با گفته این منبع دادستانی مشخص خواهد کرد که محبوسان چگونه نقشه فرار را کشیدند و برای دسترس کردن کارت کی برایشان یاری داده است. تا کنون مقامات درباره ایزی افراد بیگانه در طرح‌ریزی فرار سه محبوس از زندان خوجند صحبت نکردند. گلچهره غایب نظر و از مسئولان بخش اطلاعاتی و تحلیلی دادستانی سوخت در رابطه به این خبر افزود که پرونده باز شده تنها به اعمال محبوسان دخل دارد و می گوید با گفته همین منبع یکی از سه محبوسی شب 17 به 18 ایون فرار کرده از محبس خوجند حبیب جان یوسفوف هنگام عملیات بازداشت از تیر پاسبانان محبس زخمی گشته حالا در بیمارخانه محبسی مذکور تبابت می گیرد. با وجود آن که سه شبانه روز از فرار خونبار سه نفر محبوس زندانی رقم 3 شهر خوجند می‌گذرد، هنوز گروه تفتیشاتی نظری خود را درباره جزئیات این قضیه بیان نداشته است. سوال هم تا حال به پاسخ است که آیا این سه نفر محبوس در یک کامیره نگهداری می‌شدند یا چی طور نقشه یک جای فرار کردن و همراه شدن به گروه دولت اسلامی را کشیدند. مقامات انتظامی در خبر رسمی درباره فرار این محبوسان در روز 18 ایون اعلان کردند که محبوسان فراری قصد همراه شدن به دولت اسلامی را داشتند. همکنون تا چه اندازه حقیقت داشتن این را گروه تفتیشاتی دادستانی کل معین خواهد کرد. یادرس می شوم محبوسان زندان رقم 3 شهر خوجند واقع در میکروناحیه نوی 14 کنار جنوبی خوجند رمز الله خان دداخانوف، حبیب جان یوسفوف و میرزا ظریف قیوموف شام 17 ایون تقریبا ساعت 20:45 دقیقه از زندان مذکور تلاش فرار کرده، یار محمد علی محمدوف سردار بخش نظارت و تربیت در این محبس را با کارد زخمی نمودند. علی محمدوف در راه به بیمارستان جان داد. بنا به اطلاع رسمی در زد و خورد با زندانبانها میرزا ظریف قیوموف کشته شد و حبیب جان یوسفوف هنی فرار زخمی گردید و او را هم بلافاصله دستگیر نمودند. اما رمز الله خان دداخانوف توانست که با وجود ضرر جسمانی برداشتن از دیوار بتونی سیمخارپیچ محبس بیرون جهیده فرار کند. در پی فرار دداخانوف از محبس در حدود ولایت سوغد، شهر دوشنبه و حتی در ولایت ختلان تدبیرهای شدیدی امنیتی روی دست گرفته شد. بنا به گزارش نشر شده در سامانه این وزارت، روز 19 ایون ساعت 11:30 دقیقه در نتیجه گذراندن عملیات یکجای مقامات حفظ حقوق در حدود جماعت دهات یاوه ناحیه باباجان غفورو ولایت سوغد، محبوس فراری دداخانوف رمز الله خان جورابایویچ هنگام مقاومت مسلحانه نشان دادن از سلاح آتشفشان از جانب مقامات حفظ حقوق به ضرر گردانیده شد. حالا حبیب جان یوسفوف محبوس فراری سیوم که هنگام گریختن از محبس زخمی شده دستگیر شده است، در تبابتگاه محبس مذکور بستری است و یگانه نفر از میان سه فراری از زندان خوجند است که میتواند به پرسش مفتشان و همین طور در دادگاه در رابطه به این قضیه پاسخ گوید. رمز الله خان دداخانوف ساکن 28 ساله اسفرا با اتهام تروریسم و 20 سال زندان، حبیب جان یوسفوف 36 ساله از شهر خوجند با جرم رهزنی نیز به 20 سال زندان و میرزا ظریف قیوموف که هنگام فرار کشته شد نیز از شهر خوجند برای صادر نمودن جنایت های خاراکتر اکستریمیستی داشته و 14 سال زندان محکوم شده بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
کابل را باز حمله تروریستی تکان داد. وزارت امور داخلی افغانستان گفت که این دفعه محافظان از نیپال هدف گروه طالبان قرار گرفتند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت گفت در این حمله که صبح بر وقت 20 ایون روی داد 14 محافظ از نیپال کشته و 8 نفر دیگرشان مجروح شدند. یکی از زخمیان در این حادثه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که محافظان از نیپال برای تامین امنیت در سفارت کانادا سفر بر شده بودند. در حالی که محافظان از قرارگاهشان در کنار شهرهای کابل جلال آباد بیرون شده سوار میکرو اتوبوس می شدند، مقتلب به آنها نزدیک شد و مواد ترکنده را انفجار کرد. مقامات افغانستان گفتند که میکرو اتوبوس با یک شرکت خارجی امنیتی تعلق داشت و اما از افشای نام شرکت خودداری کردند. سخنگوی جنبش طالبان ذبیح الله مجاهد تصدیق کرد که حمله را عضو این گروه انجام داده است. او در توییتر نوشت که هدف حمله مرتلب اشغالگران خارجی بودند. صدیق صدیقی در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی با تأسف گفت با وجود تلاش های مسئولان پلیس و امنیتی، حمله های خونبار از سوی طالبان روی می دهند و این بیشتر انتقام آنها برای شکست هایشان در نبردهای روبرو با نیروهای حکومتی در مناطق گوناگون افغانستان است.
مسئله تروریست ها هست که در بین افراد ملکی اینا پنهان میشن. مشکل اساسی همیست که با ترسوس هنوز هم اینا هستن که در لباس ملکی و در ساحات ملکی پنهان هستن. اما به هر حال نیروهای امنیتی افغانستان هم در هر جای که هستن زیاد تلاش میکنن که جلوی عملات گرفته شود. شمار از افراد پیش از اینکه دست به حمله بزنن بازداشت میشن. اما متاسفانه هنوز هم افراد تروریست هستن که میتونن در یک جای دست به انفجار بزنن. دشمن افغانستان در جایی که شکست خورده در جنگایی که اینا در ولایت کندوز، بدخشان، بغلان تلفات زیاد را متقبل شدن، حال رهبرشان از بین رفته و ای که در شهرها دست به انفجار میزنند اینا تلاش میکنه که وحشت خود نشان بدن.
بصیر مجاهد سخنگوی پلیس شهر کابل هم میگوید به نظر میرسد که حمله به محافظان از نپال پیشکی طرح‌ریزی شده بود. مرتلب قبلا رجای محافظان را آموخته آنها را صبح بر وقت در کنار میکروافتوبوس انتظاری میکشید. در همین حال نجیب محمود کارشناس سیاسی مقیم کابل در حمله های اخیر در کشور مقامات امنیتی و کشف را ابدار میخواند که درباره در کجا و چین نیرو داشتن طالبان اطلاع کافی دارند ولی برای محوی اونها شتاب دمی کنند.
دولت بتونه نقش اساسی بازی کنه و اینه کسی که حاکمیت تمثیل میکنه، ارگان های امنیتی در اختیار خود داره، ارگان های کشف در اختیار خود داره. یک علمان دقیق نسبت مناطق نامن و کسانی که ناهمیت تویج میکنه داره. دولت میتونه با کمک ارگان های کشفی خود برای قرکه به طالب ها وجود داره تشخیص بده، روحی که برای لای دولت میجنگه تشخیص بده، یعنی میدانه کیها مدیریت همه برنامه ها را در یک نقطه خاص از افغانستان یا در نقاط از افغانستان به عهده داره. اما دولت چرا و بنده و مناطق زیاد تلاش نمیده، زیاد کوشش میکنه؟ یا در هنج طالبا پایگاه های بسیار امن دارن که با ارتل بسیار باز میتونن بجنگن، نخفی شوند، دوباره تسلیح شوند. اینا جمله موارد است که دولت میتونه پاسخگو باشه.
یادآور میشم دو ماه پیش در کنار همین شهرهای کابل جلال‌آباد حمله تروریستی صورت گرفت که در آن ده ها نفر کشته و صدها کسی دیگر زخمی شده بودند. آن وقت هم در نزد بنای خدمات امنیتی افغانستان ماشینی بارکش ترکید که از سوی تروریست مرتلب اداره میشد. سردار پلیس کابل عبدالرحمن رحیمی آن وقت گفته بود که در این حادثه اساسا ساکنان آسایشته کشته شدند، زیرا ماشین در ایستگاه اموی نزد خدمات امنیتی ترکید است. اولهای همین ماه باشد طالبان به بنای دادگاه ولایت غزنی حمله کردند که بر اثر آن 10 نفر کشته شدند. اول یک مرتلب خود را در درآمدگاه دادگاه ترکاند و به دنبال آن 3 ستیزجو وارد داخل بنا شدند. مسئولیت این حمله را طالبان بر دوش گرفته آن را انتقام برای اجرای حکم اعدام 6 تن از همصفان قبلا محکوم شده اشون از سوی کابل نامیدند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی،
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ، یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در حالی که بعضی از قرارهای رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان از جمله برگزیدن نامهای فارسی تاجیکی با فرزندان خود و پرهیز کردن از نامهای عربی و تبلیغ لباس ملی تاجیکی در جامعه تاجیکستان چندان محبوبیت ندارند، ایرانی ها و افغان ها از آنها ستایش میکنند. امامعلی رحمان با ویژه در شبکه اجتماعی فیسبوک از محبوبیت زیاد فارسی زبان ها برخوردار است. در همین حال سازمان های بین المللی و مدافع از حقوق بشر از سروری تاجیکستان برای خودکامگی و تلاش اولادی کردن حکومت انتقاد میکنند. گزارش همکار ما در شهر دوشنبه خورشید همدم در این باره.
درودها به این رئیس جمهور، درودها به این مرد بزرگ، درودها به این مرد فهمیده. ای کاش رئیس جمهور ما بود. از جمله شعار و نظرهای هستند که زیر عکس و سخنرانی های امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در صحفات اینترنتی فارسی زبانانی برون مرزی زیاد به چشم میرسند. زاینان رئیس جمهور تاجیکستان میانی بیشتری از فارسی زبانان دنیا روز به روز معروفیت بیشتری کسب میکند. هواداران ایرانی و افغانستانی جناب رحمان پاره از سخنرانی های او را به خط فارسی برگردانده و همراه با عکس هایش مانند دیگر افراد معروف جهان فارسیگو در اینترنت میچرخانند. حتی زیر برخی از عکس و گفته های رئیس جمهور هزاران فارسی زبانان لایک یا علامت پیسنگ گذاشتند و صدها نفر آنها را همرسانی کردند. از جمله در ایرانیان خیراتکار نام گروه روی یکی از عکس های رئیس جمهور تاجیکستان شعارهای حق شدند که دعوت به شاهنامه خوانی، برگزیدن نام های فارسی تاجیکی به فرزندان خود و پرهیز کردن از نام های عربی و تبلیغ پوشش ملی تاجیکی از قبل رئیس جمهور آورده و به بحث کشیده شدند. بابک افتخاری یک ایرانی مقیم اروپا که خود را از هواداران اشدی امام علی رحمان و همزمان از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی ایران میداند میگوید مدت 37 سالی که حکومت ایران به دست ملاها سپرده شد و به دلیل محدودیت هایی که نظام آخوندی برای گسترش فرهنگ ملی مردم ایران روا دید باعث خیزش جانبداران فرهنگ اصیل ایرانی و گرایش مردم به آزادی خواهی از آن زمان بدین سو شروع شد و تا رفت اوج میگیرد. جناب افتخاری مطمئن است که رئیس جمهور تاجیکستان به دلیل دنیاوی گرا بودنش روز به روز طرفداران بیشتری میان ایرانیان پیدا میکند.
افتار و کارهای رئیس جمهور تاجیکستان به دل میشینه. یعنی رئیس جمهور تاجیکستان چیزی که میگه مثل که من گفتم، اون سخنی که از دل ما برمیخیزه ایشون میگه، مثل اینکه ایشون زبان گویای ما شده. پادشاه ایران جشنای 2500 ساله گرفت، بسیار تلاش کرد، ولی مردم مسخرهش میکردن. اون موقع ما نمیفهمیدیم. دقیقاً جایگاه رئیس جمهور شما در تاجیکستان همون گونه است که پادشاه ایران جایگاهش بود. اون موقع ما نمیفهمیدیم، ایشون میفهمید. اکنون رئیس جمهور شما میفهمه، مردم نمیفهمند، ولی ما میدانیم اون چی می.
کیومرس آریا تاجیک تبار افغانستانی مقیم اروپا میگوید در افغانستان به دلیلی که جنگ و دربدری است، مردم افغان نیاز به یک رئیس جمهور دارند که آزادمانیش باشد. با گفته جناب آریا، هرچند حرف های زیادی منفی درباره رئیس جمهور امام علی رحمان میشنویم، ولی با وجود این او میانی به خصوص تاجیکان افغانستان معروف و محبوب است.
کارداشم تا اندازه خوب است، البته که مثالش اسلامی ها رو سرکوب میکند، افغانستان بین مردمای روشن فکرترش این پذیرفتنی است. و در ایران هم چون که دولت آخوندی هست، از این نگاه ایرانی هم تشنه همون آزادی هایی که مثلا در تاجیکستان میبینند یا در برنامه های تلویزیونی، از این نگاه اونا هم فکر میکنن که آقای رحمان نماینده فرهنگ ایران ایرانی است، نه ایران اسلامی.
اما ایده از تحلیلگران بر اینند که مردم به هر چیزی که در جامعه ها سرکوب می شود علاقه بیشتری پیدا می کنند. با باور این تحلیلگران، از بس که در ایران فرهنگ و تاریخ پیش از اسلامی صرف نظر شده است، مردم بیشتری برعکس تلاش دارند به آن رو بیارند. الیکا بقایی تحلیلگر ایرانی در این باره می گوید
ما هم نمونه سرکوب بدحجابان یا بیهجابان در ایران داریم می بینیم، هم سرکوب حجابداران یا حجابهای خیلی افراطی داشتن در تاجیکستان. هر دوی اونها ریشه در مسئله مذهبی داره.
خانم بقایی همچنین می افزاید از آن جایی که جامعه های ما شرقی هستند، گاه فرهنگ مذهبی و فرهنگ ملی با هم دست به گریبان می شوند.
وقتی که ما با مسائلی مثل فساد، رشوه یا خیلی مسائل دیگه دست به گریبان هستیم در این دانشگاه ها، گیر دادن به مسئله مثل حجاب یا پوشش خیلی نمیتونه قابل قبول باشه، به خاطر اینکه هدف یک دانشگاه تحصیله. پس وقتی که ما اولویتی مثل تحصیل رو کنار میذاریم و در ازای اون مسائلی مثل پوشش رو مطرح میکنیم، این مانع رشد اونها میشه.
با باور او، هر سرکوبی در هر جامعه نتیجه منفی به بار میاره. قبل از اینکه با چیز برخورد شود، باید به درستی به مردم فهمان که چیزهای دیگری هم هستند و در اولویت قرار دارند. در همین حال تحلیلگران میگویند در تاجیکستان در برابر دادن آگاهی به مردم، وضع مالی و اقتصادی را هم باید بالا برد و مردم را از سوی دلگرم کرد، زیرا وقتی مشکل اقتصادی وجود دارد، مردم نمیتواند نیازهای مادی خود را برآورده کند که در نهایت به خواسته های ماورایی رو میآورند.
پشتیبانی فارسی زبان ها در شبکه های اجتماعی از بعضی تصمیم های رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندد.
امروز و جویدانه
مجله خبری رادیویی آزادی را میشنوید. مشکل دریافت پول نقد در برخی از بانکمات های اگرو اینوست بانک در پس منظر اعلان های فروش قسمی از اموال این بانک مشتریانش را سخت نگران کرده است. اونها میگویند ترس از آن دارند که این بانک با چنین شیوه با مثل تاجیک صادرات بانک قابلیت پرداخت پذیری خود را از دست میدهد. اما مسئولان اگرو اینوست بانک میگویند هیچ جایی نگرانی وجود ندارد و بانک با یگان مشکلی جدی مواجه نشده است. تا کجا میتوان به این گفته های مسئولین بانک اعتماد کرد؟ پاسخ این سوال هم در گزارش خبرنگاری آزادی در شهری دوشنبه زرنگزی نوروز شاه.
پیشتری ساکنان تاجیکستان که از بحران و پرداخت ناپذیر شدن تاجیک صادرات بانک و نوبت پایی زیاد در نزدی بانکمات های آن خوب آگاهند، حالا با پیش آمدن کم مشکل در بانکمات های این یا آن بانک دیگر به تهلکه می افتند. محمد اقبال ساکن شهری دوشنبه که هر ماه ماهانه خود را از اگرو اینوست بانک می گیرد می گوید ماه جاری با کم مشکل توانست از صورت حساب خود معاشش را بگیرد. فیروز یک ساکن دیگری شهر از مشتریان اگرو اینوست بانک می گوید بعدی نیافتن پول از بانکمات او به یک بخش این بانک در مرکز شهر رفت و به او از صورت حسابش با محدودیت 500 سومانی پرداخت کردند.
کدام اون مبلغ نداشت. دیروز بوشده کار با اون بانکمات اگرین وستان در نزد
اما مسئولان اگرو اینوست بانک یکی از بزرگترین بانک‌های کشور نگرانی‌های ساکنان را به اساس می‌خوانند. یک مسئول این بانک روز پنجشنبه 16 ایون در صحبت با رادیوی آزادی گفت بعدی به بحران دچار شدن برخی از بانک‌ها و به این بانک گذشتن مشتریان و کارخانه‌های زیاد طلبگار گرفتن پول نقد از بانکمات‌های بانک زیاد شده است و این دلیل هم بانکمات‌ها زود از پول نقد خالی می‌شدند.
پذیرش نقد است. هر وقت بانکمات سری وقت با پول تامین کرده شده است. پولهای انتقال مبلغ های سری وقت داده شده است. مهلت رسیده دپوزیت های مهلت رسیده فایدش مبلغش برگردانده شده است. یگان جایی باید نشک و شبهه نیست. لیکن مسئله بانکمات و این پول که تمام شد تا پول ناپر کردن دو سه ساعت وقت لازم است.
در مورد به فروش گذاشته شدن برخی از مال و محصولات اگرو اینوست بانک هم مسئولین آن میگویند این در نظام بانکی یک کاری معمولی است و اموال بر عوض قرض خود گرفته اش را بانک حق دارد به فروش گذارد. ضمناً در پی نگرانی های برخی از مشتریان اگرو اینوست بانک، اقتصادشناس حاجی محمد عمرف وضع این بانک را به فرق از دیگر بانک ها بهتر ارزیابی میکند.
اینها الکی یاری مالیه ما هم از طرف حکومت هم از خطای گرفتند. در اونجا وضعی که در صادرات بانک تکرار نمی شود. احتمال حتی نیست احتمال بحران برخی ما. مردم ندانسته گفتن میگن بعضی از نادانی می شود که اطلاع ندارن و میگن که همین بانک ها هم احوالشون نمی خرد.
به باور جناب عمرف خطر مفلس شوی به این بانک اصلا تهدید نمی کند. اما جناب عمرف معتقد است که حالا وضع تاجپرون بانک و بانک فونون بانک نگران کننده است. وضع تاجیک صادرات بانک هم که به گفته اقتصادشناس طبق یک سازشنامه قرار است از سوی بانک اوروسیایی دستگیری شود بهتر خواهد شد. به هر حال به نظر حاجی محمد عمرف وضع این بانک تا یک ماه دیگر پر روشن خواهد شد. با این هم به نظر برخی از اقتصادشناسان بانک های تاجیکستان به فرق از کشورهای خارج نتیجه اودیت های سالانه خود را به پررگی نشر نمی کنند. این است که به اندیشه آنها بها دادن به وضع استواری این بانک ها مشکل است. اگرو اینوست بانک 14 فوریه سال 1992 در زمینه بخش تاجیکستانی اگرو پروم بانک اتحاد شوروی تأسیس یافته است. این بانک تا دو سال پیش با مشکل مالی دست به گریبان بود. وزارت مالیه هم گفته بود بانک مذکور از سال 2010 فعالیت زیان‌آور دارد. اما با قرار حکومت برای رهانیدن این بانک از مشکلات مالی برنامه ویژه قبول شد. حالا ظاهرا این بانک از مشکل جدی بیرون آمده است. همکنون اگرو اینوست بانک یکی از بانک های بزرگ و سرمشتری تاجیکستان است که 52% سهمیه هایش در دست حکومت است. بعدی به بحران گرفتار شدن تاجیک صادرات بانک قسمی زیادی مشتریان آن هم به این بانک رو آوردند. بنا به معلومات سامانه رسمی اگرو اینوست بانک در حال حاضر این بانک 61 فیلیال، 2 مرکزی عملیات ها، 65 مرکزی خدمت رسانی، 221 نقطه دادن پول نقد، 163 بانکمات و 199 نقطه انتقال پول دارد. سهمیه سهامداران اگرو اینوست بانک هم در دو سال پیش 385 میلیون سومانی برآورد میشد. زرنگزی نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگرانی ها از مشکل دریافت پول نقد در برخی از بانکمات های اگرو اینوست بانک. و در پایان این نشته مجله خبری از عالمی ورزش، سرنوشت تیم المپیک روسیه روز 21 ایون در جلسه کمیته بین المللی المپیک در شهر لازانه حل خواهد شد. کمیته بین المللی المپیک در این جلسه درباره شرکت یا برکناری تیم روسیه از بازی های المپیک ریو د ژانیرو تصمیم میگیرد. در این باره با تکیه به شرکت داران جلسه مجله شپیگل چاپی آلمان خبر داد. روز جمعه 17 ایون انجمن بین المللی فدراسیون های ورزشی سبک به دلیل استفاده دوپینگ از سوی ورزشگران روس آنها را از امکان شرکت در بازی های المپیک در ریو د ژانیرو محروم کرد. ماه نوامبر سال 2015 اجنسی بین‌المللی ضد دوپینگ در باره نیرنگ‌های آزمایشگاه دوپینگ مسکو گزارش داده گفته بود که استفاده داروهای منع شده در روسیه به فرهنگ تبدیل شده، دولت هم از آن پشتیبانی می‌کند. و شنوندگان ارجمند، اینجا این نشر مجله خبری هم پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.